أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. گفتیم در این شبهای گذشته که آفرینش هدفی داره، هدفش تحقق خواهد یافت، برو برگرد نداره، و گفتیم که اون برنامه ها و طرح‌های کلی و عمومی و اساسی که خدای متعال برای تحقق هدف از آفرینش تدبیر کرده، برنامه ریزی کرده و در قضا و قدر خودش آورده چیست؟ گفتیم یکی بعثت انبیاست و اینو اضافه کردیم. نکته مهم این بود که انبیا در بعثت خودشون به مقصدشون رسیده اند. گمان نکنیم که انتظار بوده است از انبیا که عالم رو چنان متحول کنن که دنیا آخرت بشود. اونی که انتظار می رفته انجام شده، ولی اینکه به حسب ظاهر ما چیزی نمی بینیم. اما اگر کسی بگه که خدای متعال هدفی داشت از بعثت انبیا تحقق پیدا نکرد، سخن بسیار ناروا و نامعقول و خلاف عقل و دلیل هست. این یک. دوم گفتیم که وجود سختی ها، گرفتاری ها، بلاها، فتنه ها، مصیبت هایی که در جهان طبیعت رخ می دهد، این طرح دوم خدای متعال هست که زمین می شود به قبلی، برای این که هدف از آفرینش که ظهور تفصیلی صفات خدای متعال به نحو اعتدال است، یعنی پیدایش انسان کامل، یعنی پیدایش خلیفت الله، این طرح دوم. و این هم اونجا اضافه کردیم که تمام سختی هایی که در جهان طبیعت هست، چه خواسته باشد چه ناخواسته، حتی سختی های خودخواسته، اینها هم مؤثرند. منتها در این زمینه بیشتر نباید چیزی گفت، به خاطر اینکه گفتن برخی از نکات سبب میشه که مردم مشتاق میشوند که خودشون رو بیازارند، خودشون رو اذیت کنن، و این مقبول نیست، حداقل در شریعت امر پسندیده ای نیست و نهی شده است. خب حتما جهات متعدد و مسائل بسیار بوده که نهی شده است، اما در این حال در زندگی انبیا و اولیا چیزی خلاف این رو داریم. حالا در قسمت بعدی که بحث این شوام هست خدمتتون عرض می‌کنم. اینم دو. سومین طرح خدای متعال که اصلا درباره صحبت نمی‌کنیم جز دو تا جمله، اون حادثه یا رخداد یا طرح الهی است به نام قدیر خم، یعنی معرفی امام و امامت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. امام و امامت که معرفی شده است، یه حرفی ما میتونیم بگیم اگر مردم میپذیرفتن، اگر مخالفت نمیشد، اگر سقیفه نبود، اگر اول و دوم و سوم نبودن. این اگرهایی که داریم میگیم اینا شرطیه امتناعی هستن، یعنی اینجوری نیست که اینها در قضای الهی نبودن یه مرتبه از یه جایی سبز شدن، یا در قدر الهی نبودن یه مرتبه اتفاق افتادن، یا پیامبر نمیدونست علیه حضب الله دیگه برخلاف انتظار، یا امیرالمومنین نمیدونسته. نه، تمام اینها هم در قضای الهی است، هم در قدر الهی است، هم در علم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فاطمه سلام الله علیها و همچنین بقیه اهل بیت علیهم السلام، بلکه عالمان ربانی که حتی به لحاظ تاریخی بی خبر هم باشن از اینها اطلاع دارن. منتها اینجوری برای اینکه چیزی گفته باشیم میگیم اگر آنچه را که پیامبر خواسته بود اتفاق افتاده بود، برای رسیدن انسانها به مقصد نهایی که خلافت الهی است و تمامیت ظهور صفات الهی در وجود اونها، دیگه احتیاج به نهضت کربلا نبود، دیگه احتیاج به ظهور امام زمان نبود، دیگه احتیاج به غیبت نبود تو به دنبال غیبت ظهوری پدید بیاید. فکر کنید در حد حدس که پس از پیامبر امیرالمؤمنین همانند پیامبر، پس از او امام حسن همانند امیرالمؤمنین 250 سال بلکه بیشتر اگر ائمه علیهم السلام در شرایط عادی میخواستن زندگی کنن. اینو یه جای دیگری عرض کردم که با توجه به اینکه انسان کامل حداقل محیط بر قوانین حاکم بر جهان طبیعت است، خوبیاشو میدونه، بدیاشو میدونه، وسائل سلامت رو میدونه، ابزار طول عمر رو میدونه، تمام اینا رو میدونه. اگر انسان کامل دچار شرایط و امور مخل و معارض نشود، عمرش نباید تمام بشه در جهان طبیعت، نباید تمام بشه. بنابراین اگر عمر امام 60 سال، 63 سال، 58 سال است، اینو باید بگیم چه اتفاقی افتاده. ولی اگر عمر امام 5000 سال باشه، 10000 سال، 100000 سال باشه، امر طبیعی است، چون قوانین حاکم بر جهان طبیعت رو حداقلش دیگه، حداقل این قوانین رو میدونه، عوامل مؤثر در بقا و دوام، صحت، سلامت و مانند اونها رو میدونه. چه اتفاقی افتاده که امام 100 سال 200 سال عمر کرده، در حالی که نباید که عمرش اینقدر کوتاه باشه. حالا فرض بفرمایید که همینا اگر هست، چون تحقق پیدا نکرده و نباید هم تحقق پیدا میکرد، اینا بخشی از تشریع است نه تکوین. اون چرا که در قدیر خم اتفاق افتاد بخشی از تشریع است، و الا تکوین کار خودش انجام میده و تخلف پذیر نیست. حالا وقتی که اگر اون چرا که پیامبر فرمود رو مثلا گوش میکردن، اگر که نمیشه گوش کرد، اگر گوش میکردن، اگر امیرالمؤمنین عمر طبیعی داشت، اگر امام حسن عمر طبیعی داشت، و اگر این دوره عمر ائمه دوره حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، معنوی ائمه حالا مثلا 300-400 سال میشد، 400 سال انسان ها در دامن فکر معصوم بزرگ میشدند، عقل معصوم رو میافتند، عقلشون رو تربیت میکردند که به سمت معصومیت برود، اخلاقشون، حالاتشون، ملکاتشون رو تربیت میکردن که به سوی معصومیت برود. قطعا دیگه کربلایی در کار نبود، احتیاجم نبود، غیبتی هم در کار نبود، احتیاجم نبود، ظهوری هم در کار نبود، احتیاجم نبود. ولی اونی که در قضای الهی اومدی، اینا همه اینا با هم دیگه، همه با هم دیگه قراره که نتیجه ببخشه و انسانها رو به مرتبه خلافت یا مرتبه ولایت برسونه. قدیر رو همین اندازه، اون اتفاقی رو که میتونست در شرایط آرام، شرایط صلح‌آمیز، شرایط موافق با فطرت، موافق با طبیعت، موافق با آسایش و آرامش زندگی میتونست اتفاق بیفته، نیفتاد. بنابراین جنگ و نزاع اونم نه یه بار، دو بار، صد بار، هزار بار، همچنان ادامه داره. آنقدر انسان ها باید متحول بشوند، انقلاب ایجاد کنند، در انقلاب هایشون افراد بسیاری از بین برن، افراد بسیاری اگر اهل ایمانم به شهادت برسن، اگر نیستن کشته بشن، و و شاید این هزاران هزار بار باید اتفاق بیفته تا زمینه ظهور تجلی تفصیلی اسماء الهی در وجود انسان اتفاق بیفته. اصلا نباید انتظار داشته باشیم که این دیگه آخرینشه. نه، قبل از ما هم همه خیال میکردن آخرینشه، جلوتر از اون هم خیال میکردن آخرینشه. آخرینش رو کذب الوقاتون، آخرین نه فقط ظهور امام زمان رو کسی نمیدونه، آخرین تحولات و آخرین سختی ها و آخرین گرفتاری ها هم کسی خبر ندارد، و این رو متعدد و متعدده گوش کنار دنیا این حوادثی که داره اتفاق میفته که ملائک گفتن که اینا همدیگر رو میکشن. این همدیگر کشتن در جهان طبیعت بخشی از تکوین است، یعنی نه فقط ما نمیتونیم جلوش رو بگیریم، تعبیر عرفی عوامانه است، خدا هم با توجه اینکه بخشی و مرتبی از علمشه، حتی بر فرض محال خدا هم بخواد جلوش رو بگیره، نمیشه که، نشدنیست، محاله. چرا محاله؟ به خاطر اینکه این انسان میخواد به قله برسه، برای اینکه بخواد به قله برسه ده ها بار میلغزه، ده ها بار سر میخوره، ده ها بار از کوه برمیگرده میاد پایین، زخمی میشه، دست و پاش خونی میشه، مالی میشه، هزار گرفتاری براش پیش میاد. بله، در صورتی میشه که این آدمکشی نباشه، ظلم ها نباشه، ستم ها نباشه، گرفتاری ها و مانند اینا نباشه، که انسان نخواد جایی بره، بشینه سر جاش تکون نخوره، راه نره تا چه رسد به هوس کند قله ها رو طی کنه، هوس کنه بر بام آسمان بره. حالا هوس کنم که نیست، اینم تکوین دیگه، اینم هدف از آفرینشه که ما باید به قله آفرینش برسیم، باید بر بام هستی بایستیم، استواء بر عرش خدای متعال باید پیدا کنیم. وقتی این گونه است، طبعا با این که بفرما و بشین و لطف کردین و چاکر بودین مخلص بودین، با این حل نمیشه، تنها با شمشیر هم حل نمیشه، بارها و بارها این اتفاق خواهد افتاد. خب اینو فعلا کار نداریم. یکی دیگه اون آخری هست که اونم چون درباره صحبت نمی کنیم، اونم فقط اشاره میکنم خدمتتون، ظهور امام زمان علیه السلام. اتفاقی که در عصر ظهور میفته بر اساس این اتفاقات قبلی، یعنی بعثت انبیا، سختی ها و گرفتاری هایی که انسان ها پیوسته نسل به نسل این سختی ها رو طی کردن، تحمل کردن، اینا اثری بر نفسشون بدنشون گذاشته، این آثار نفسانی و روحانی و بدنی رو از طریق ژن هاشون منتقل کردن به نفس نسل بعدی، نفس بعدی اونا رو هم همینطور، اون چرا که در قدیر و خم اتفاق افتاده، که بالاخره حداقل ما میگیم ای کاش درست انجام، این ای کاش هایی که ما میگیم تأثیر بر نفسمون و روحمون داره، همه اینها به اضافه اون چرا که در نحظات کربلا اتفاق افتاده که موضوع بحثمون امشب اون هست، همه اینا رو با هم جمع کنید، همه اینا دست به دست هم بده، اون وقت در عصر ظهور کسانی که مظهریت برای اسماء تفصیلی اعتدالی خدای متعال پیدا کنن، یعنی علمشون حد و اندازه نداشته باشد، قدرتشون حد و اندازه نداشته باشد، نقمتشون حد و اندازه نداشته باشد، رحمت و رعفتشون حد و اندازه نداشته باشه، بخشششون بی نهایت باشه، صفات خدای متعال در اونها ظهور پیدا کنه، هیچ کدام بر دیگری غلبه نداشته باشه، همه بی یک اندازه باشه. اونی که در یکی از جلسات عرض کردم اینه که به گونه ای باشن که اگر کارشناس، آدم آگاه، عالم وقتی به خدا نگاه کند و به این خلق خدا نگاه کند، نتواند تشخیص بدهد که کدام خداست کدام خلق است، به این درجه بخواد برسه، اصلش مربوط زمان ظهور است. منتها زمان ظهور با این مقدماتی رو که مقدمات چهارگانه ای رو که عرض کردم خدمتتون. خب در مورد ظهور هم کار نداریم و اون چیزی که بعد از ظهور اتفاق میفته اینا دیگه موضوعات دیگری سر ارتباط بحث ما نداره. ما میخوایم بگیم که نهضت کربلا چه نقشی داره برای اینکه انسان به کمال خودش برسه، برای اینکه انسان به توحید و عالی ترین درجه توحید برسه، نقش نهضت کربلا چیست. باز یه مقدمه لازم هست تا نتیجه بگیریم. مقدمه اینه که در جلسه گذشتم عرض کردم در توحید دو تا اصل اهمیت داره، یکی ان اعبد الله معرفت است، این عبادتی در اینجا گفته میشه، حالا ترجمه گفته بشود عبادت است، چون که در حتی نه فقط به لحاظ عقلی، به لحاظ نقلی هم برخی از مفسران و از راویان حدیث گفتن وقتی که ما در زمان پیامبر این آیه رو میخونیم که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اضافه میکردیم ای لیعرفون. حالا اونا گفته باشن نگفته باشن خیلی تفاوت نداره، اصلا عبادت جز معرفت نیست. این کارهایی که ما داریم انجام میدیم، مثلا دستمون رو تکون میدیم، در گوشمون میبریم الله اکبر میگیم، به زبانمون خم میشیم، مثلا در راه خدا جهاد میکنیم، در راه خدا انفاق میکنیم، تمام اینها به تفصیل جاهایی عرض کردم، یا باید به معرفت بینجامد یا باید ریشه در معرفت داشته باشد. هر کاری که ما انجام میدیم ولو جز شعائر دینی باشد که یا ریشه در معرفت نداره یا اینکه مقصد و نتیجه و میوهش معرفت نباشه، اینا جز لهو و لعب و تفاخر و تکاسل این جهانی است. مثل تکان خوردن درخت میمونه، مثل اینکه سنگی از رو کوه داره حرکت میکنه، مثل اینکه مثلا خودرویی داره حرکت میکنه، اینا کی عبادتن؟ یا نتیجه میوهش یا ریشهش، یکی از این دوتا باید که معرفت باشه. بنابراین پیام انبیا اینه که ان اعبد الله و سوزن و تاغوت، یه بخشش معرفت هست که بدانیم بعدش بیابیم و با اون یافته های خودمون یکی بشویم. متعلق معرفت چی باید باشد؟ انقدر زیاده که اگر سالیان درازی هم کسی بخواد نام ببره نمیتونه تمومش کنه، چون نه فقط به تعداد مراتب عوالم هستی بلکه به تعداد موجوداتی است که هر کدامشون یک حقیقت کاملا مستقل و متمایز و منحاز از سایر موجودات دیگر هستند. بنابراین یه بخشش اینه، این در نهضت کربلا به اوج رسیده، یه کاری که البته امیرالمومنین شریک امام حسن، شریک خود پیامبر، شریک امامان بعد از امام حسین علیه السلام، همشون شریک هستن، اما در این حال در نهضت کربلا این اتفاق یا این حقیقت چنان عیان و آشکار شده که اون بخش دوم، بخش وجتنب و طاغوت، وجتنب و طاغوت گفتیم که اشد درجات، بالاترین درجه دوری کردن، پرهیز کردن و تبری جستن از طاغوت عبارت است از نفی نفس، نفی انانیت، خود رو محور قرار ندادن، دیگران رو با خودمون مقایسه نکردن. این اصل اجتناب از طاغوته. طاغوت حقیقی من است، این منی که در وجود مثلا بنده، من بهش میام من، شما هر کدومتون همینطور، بقیه هم همینطور. نفسی طاغوت نیست که اولا این عین تسلیم بودن باشد، نه تسلیم شده باشد، اصلا هویتش یعنی تواضع، هویتش یعنی خضوع، یعنی خشوع، یعنی اصلا ادعایی ندارد، چیزی رو خودش نسبت نمیدهد. در واقع بهش میگیم که مثلا این خونه مال توه، این کفش مال توه، میگه ولله ملک السماوات والارض، به زبانم که نیاورد. وقتی میگه کتاب منو بیار، در واقع نمیگه کتاب منو بیار، میگه ملک خداست که خدای متعال بر اساس شریعت نسبتی به من داده است که من اولا و احقم برای استفاده کردن، و الا ملکیت حقیقی نیست. به همین خاطر که میشه که این کتاب رو بنویسید، تا بال به اسم منده بوده، میشه پاکش کنیم بنویسیم به اسم شما، بر اساس قراردادهای اجتماعی. هر جا کار قرارداد اجتماعی که آمد، یعنی امر اعتبار داره میاد، ریاستش همینطوره، ملکیت همینطوره، زوجیت همینطوره، ابوت، بنوت، همه اینها، هر چرا که میتوان نفیش کرد، میتوان سلبش کرد، میتوان از یکی به دیگری منتقل کرد. خب اجتناب از طاغوت یعنی نفی نفس، نفی انانیت، نفی شیطنت، نفی ابلیسیت، نفی مکر، نفی هر چیزی که نشان غیریت خدای متعال دارد، نشان میدهد که این غیر خدای متعال است. غیریت که آمد یعنی شیطان آمده است، یعنی ابلیس، بزرگ شیاطین ابلیس آمده است، یعنی طاغوت آمده است. خب در نهضت کربلا هر دوش وجود داره. اول عامل اولی، کاری که امام حسین علیه السلام در نهضت کربلا انجام داد به صورت بسیار محدود، خیلی کوچک، خیلی کوتاه، گذری. این در زندگی امام حسن هم وجود داره، در زندگی امام امیرالمومنین علیه السلام وجود داره. وقتی که مثلا امیرالمومنین عمرو بن عبدالعباد رو میزنه به زمین، او یه چیزی میگه، حالا توهین میکنه یا آب دهن میندازه، هر کاری کرده بود مناسب با خودش کار انجام داده. از عمرو بن عبدالعباد که نباید انتظار داشته باشیم کار انبیا انجام بده، کار اولیا انجام بده، اگه گیر افتاد یا باید فحش بده یا داد بزنه یا فحش بده یا آب دهن بندازه یا کار دیگری انجام بده، چنان که از دیگران هم از عمروس میگه ما انتظار داریم که مثلا اگه گیر افتاد بگه استغفر الله ربی و اتوب الی، من توبه کردم، نه باید لباسش در بیاره، شلوارش در بیاره، بلکه نجات پیدا کنه. هر کس مناسب با خودش در کوزه هر چه که باشه همون بیرون خودشو آشکار میکنه. خب کاری که امیرالمومنین انجام داد، امرو که به زمین زد، حضرت پاشو قدم زد. حالا در تاریخ اومده است که از حضرت سوال کردن چرا اینجوری کردی، چرا که رهاش کردی، گفت وقتی که او توهین کرد یا آب دهن انداخت من غضبناک شدم، عصبانی شدم، برای اینکه کارم لله باشد رب العالمین، رفتم قدمهای دور زدم تا اینکه غضبم بنشیند. این تعبیرها تعبیر مناسب امیرالمومنین نیست. خب حالا ضمن اینکه این گونه نقل ها از اصل سند نداره، وقتی سند نداره نسبت دادنش به امیرالمومنین اصلا کار مناسبی نیست و نادرسته، غلطه. علاوه بر این برفرض سند هم که داشته باشه، وقتی خلاف عقله، امیرالمومنین کسی نیست که با یه آب انداختن اوقاتش تلخ بشه، بگه حیف که دیگه اوقاتم تلخ شده و الا چنان میکردم که دیگه عبرت بگیرن دیگران چنین کاری انجام ندن. امیرالمومنین پدر این امته، پدر این ملته، پدر خلقه. کدام پدره که نسبت به فرزندش اونقدر عصبانی بشود که حاضر باشد که ریشه او را از عالم بردارد؟ حاضر باشن او رو به قهر خدا گرفتارش کنن. کارهایی که انبیا انجام دادن، اولیا انجام بدن، انجام دادن، زمین سازی برای دریافت لطف خدای متعال به وسیله این فرزندان ناخلف است. اونجا هم که فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، اخست مراتب رو گفته، عالی ترین درجه رو گفته. هر کسی که پدر این امت باشه، پدر همه امتهای دیگر هم هست. هر کس پدر امتهای دیگر باشه، پدر همه خلق هست. بنابراین اینجوری نیست که امیرالمومنین میشه اوقاتش رو تلخ کرد، میشه عصبانیش کرد. نه، عصبانیت امیرالمومنین عبارت است از انجام عبادتی که هیچ گونه غیریتی برای آن قابل تصور نباشد. یعنی اگر عصبانی شد، یعنی باید میشد لله رب العالمین. همونجور که حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، وقتی میفرماید محیای و مماتی یعنی غضبی، فرحی، سروری، عصبانیت من، مثلا دعوای من، صلح من، سازش من، تمام اینها لله رب العالمینه. وقتی لله رب العالمین باشه که استغفار نداره. این که یه چند قدم بزنیم که این حالمون برطرف بشه، این تعبیرها نه فقط برای امیرالمومنین اصلا مناسب نیست، نه فقط برای اولیاء کمل مناسب نیست، بلکه برای اولیاء به تبع، برای کسانی که محب صادق خاندان پیامبر علیه السلام هستن، به گونه‌ای که چیزی رو نمی طلبن جز به خاطر خاندان پیامبر، برای اینا رو ممکن پذیر نیست. ما وقتی که این تعبیرها رو که در تاریخ حالا اون کسی که آورده یا اون کسی رو که اینا رو خونده، اون کسی توضیح داده، امیرالمومنین میاریم پایین، بندازی خودمون میشه و میگیم ما رو اگر فحشمون داده بود، اوقاتمون تلخ شده بود، امیرالمومنین اوقاتش تلخ شده و خواسته کار و قربتنه، بعدم کلی تعریف هم به خیال خودمون از امیرالمومنین کردیم. در این که اینها تعریفه امیرالمومنین نیست، اینا مدح امیرالمومنین، اینا ذمه، ذمه حقیقی است که بگیم انان اختیار از دست امیرالمومنین خارج شده بود. کسی که یک ضربش افضل است از عبادت جن و انس، یک رکعت نمازش هم افضل است از عبادت جن و انس، یک نفس کشیدنش هم همینطوره، یک چرت خوابیدنش، خوابی آدم و عالم افضل است از هزار تا عابد. و خواب امیرالمومنین فکر میکنی باید چجوری باشه؟ خواب امیرالمومنین باید افضل باشد از عبادت جن و انس که همینگونم هست، افضل باشد از عبادت همه عابدها در درگاه خدای متعال. بنابراین این نمونهایی که اتفاق افتاده، اینا داره از تعلیم میده به دیگران نفی انانیت را، اجتناب از طاغوت را در زندگی امیرالمومنین علیه السلام وجود داره، ولی موردی است، چون زمینه فراهم نیست، باید شرایط فراهم بشه تا تصنعی نباشه. تعلیم هم اگر همراه با تصنع باشه و مخاطب بدونه که میخواد اینو تربیتش کنه، این حرفا رو میزنه، ولی در واقع این گونه نیست، تربیت پذیری از بین میره، مقدمات تربیت از بین میره. بنابراین موارد اینجوری، چنانکه نمونه دیگر، وقتی امیرالمومنین علیه السلام سه وعده افطارش رو در اختیار فقیر و یتیم و اسیر قرار داد و با آب سه روز روزش رو افطار کرده، یعنی چی؟ یعنی اجتناب از طاغوت. این داره هم برای خودش هم برای دیگران داره این تعلیم میده، هم داره بندگی خدای متعال میکنه که ظهور معرفت است. بنابراین در این که مثلا امام حسن مجتبی علیه السلام این نمونه رو میرم، میخوام عرض کنم خدمتتون که کاری که امام حسین انجام داده به صورت جزئی، به صورت کوچک، به اندازه‌ای که ظرفیت اقتضا میکنه، ظرفیت زمان، روزگار، مخاطب، حوادث، رخدات اقتضا میکنه، در زندگی ائمه علیه السلام وجود داره. جای دیگه عرض کردم که همه امامان رضا هستند، چنان که همشون صادقن، همشون باقرن، همشون هادیان، همشون مهدیان. هیچ کدوم اینجوری نیست که یکیشون صادق باشه بقیه نباشه، یا صدق یکی بیشتر از دیگران باشه. نه، شرایط در عصر و زمان به گونه فراهم شده که صدق امام صادق عیان آشکار شده است، رضای امام رضا علیه السلام آشکار شده است، چنان که اشتباه امام حسن عیان آشکار شده. نه اینکه بقیه مشتبه نیستن، همه اهل بیت پیامبر مشتبهان، مرتضایان، البته به خاطر حفظ ادب مصطفی رو در مورشون نمیاریم، به خاطر رعایت ادب نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین این وقتی میگیم که مثلا یه نمونه را از امام حسن میاریم، نه، صد تا نمونه است، ولی کربلا نمیشه. کربلا یک طرح و تدبیر همه جانبه است، به گونه ای که باید اگر بخوایم عرفی صحبت کنیم، جای خلافت و وصایت امیرالمومنین که تحقق پیدا نکرد باید پر کنه، جای تمامیت نبوت و بعثت پیامبر را که آنگونه که باید تحقق پیدا و تحقق پیدا نکرد باید پر کنه. همین رو خدمتتون عرض کردم وقتی عرفی صحبت میکنیم، نه بر اساس دقت. بر اساس دقت این تعبیر و تعبیر مناسبی نیست. خب امام حسن مشتبه علیه السلام زندگی میکنه با کی؟ با یه نفر زندگی میکنه که حضرت میبینش، وقتی با داره گفتگو میکنه با او مثلا صمیمی میشه، گرم میشه، نزدیک هم نشستن، با هم دیگه انس و الفت دارن، میداند، مییابد با همه مراتب علم و یافتن، نه فقط علمی که علم الیقین است، نه به عین الیقین، به حق الیقین مییابد و میداند که این قاتل اوست. اما یک بار شده که بهش میگه که تو که قرار منو بکشی، دیگه چی این حرف و چی داری میزنی؟ نه، اصلا اینجوری نیست. این همون چیزیست که هدف از بعثت انبیاست که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، عیان شدن معرفت آنگونه که شایسته است، عیان شدن پرهیز از طاغوت و نفس آنگونه که شایسته است. البته برای ما یه جور شایسته است، برای امام حسن مشتبه یه جور دیگری. ما ضعیفیم، اجتناب اون از طاغوت هم بتونیم از فرعون، از ابلیس دوری کنیم، انگار ما دیگه وظیفمون انجام دادیم. اما امام حسن علیه السلام که اینگونه نیست، امیرالمومنین که اینگونه نیست. مراتب متفاوته، عبادت هم متفاوته، معرفت هم متفاوته، اجتناب از طاغوت هم میشه متفاوت. میدید این نمونه هایی رو که داریم مشاهده میکنیم، اینا نمونه هاییست که ائمه معصومین علیه السلام تو زندگیشون به قصد زمین سازی برای خلافت الهی برای همگان، به قصد زمین سازی وصول به قرب ویژه خدای متعال برای همگان انجام میدهند. البته باز به قصد که انجام می شود به این معنی نیست که حالا هدف نهایی همین است و به گونه که اگه تحقق پیدا نکرد بگم ما چه زحمت ها کشیدیم هیچ کس هم توجه نکرد. نه، اون خودشون هم که انجام میدن، خودشون هم حقیقتا انجام میدن، نه تصنعی. خب از اینا بگذاریم، بیایم در نهضت کربلا. در نهضت کربلا انگار تمام این کارهای ویژه و مخصوصی رو که پیامبر انجام داده که تابلوه، امیرالمومنین انجام داده که نمونش خدمتتون عرض کردم، امام حسن انجام داده که نمونش خدمتتون عرض کردم، و همینطور تا روز قیامت هر امام و هر ولی معصوم که انجام میده، همه رو جمع کنی یه جا، ضرب در ده کنی، ضرب در صد کنی، ضرب در هزار کنی، آنگونه که میشود و ممکن است در کربلا اتفاق افتاده، معرفت آنگونه که میشود برای انسان عیان آشکار بشود، اجتناب از طاغوت آنگونه که قابلیت تحقق در جهان طبیعت است اتفاق افتاده است. به تعبیر دیگر گفتیم که غرض این است که غیر از میان برداشته شود. غیر که من باشم چه تو فرق نمی کنه. هر چیزی که اگر فکرمون غیریت با خدای متعال داشته باشه، ایمانمون غیریت داشته باشه، که در بسیاری از مواردم دارا، وقتی کسی میگه که الحمدلله خدا رو شکر ما که دیگه عبادتامون رو که انجام دادیم، بنابراین دیگه خیلی حساب و کتابی نخواهیم داشت، یعنی منیت آمده از فراوون اومده، یک من چاق و چله ای داره که میگه خب ما دیگه هر جور خدا حساب کنه، واجباتونو که انجام دادیم، محرمات ترک کردیم، مکه که رفتیم، کربلا که رفتیم، انفاق کردیم، چنین چنان، خدا متعال چه جوری باید حساب کنه؟ هر جور حساب کنه، ما اگه 20 نگیریم 18 رو گرفتیم دیگه، بس دیگه 18 بیشتر میخوایم چیکار کنیم؟ اینا نشون دهنده ای که غیریت وجود دارد. اگر کسی بعد از این که به اوج ایمان، به اوج عبادت، به اوج خضوع و خشوع رسید، بگو خدایا تو اگر بخواهی مرا به کمترین کارم، بخواهی مرا به بهترین کارم عذاب کنی، عذاب ابدی، این عدالت است، چون کاری انجام ندادم، این کاری که انجام دادم بهتر از این شایسته تو بود، بهتر از این لایق تو بود، من کارهای انجام دادم که لایق تو نبوده، بنابراین ولی اون کار من نیت این بوده که یه کار خیلی انجام بدم، عبادت کنم، نماز بخونم، ذکر بگم به مانند اینا، اما یه چیزایی گفتم که به خیال خودم خوب گفتم اما در واقع اصلا خوب نبود، شایسته تو نیست. ما یه زبانی رو که بلد نیستیم معمولا زبان دوم را، در زبان دوم خیلی از حرفهای ناروایی رو که اون کسانی که اهل اون زبان هستن به زبان نمیارن، کسانی که اهل زبان دومن اونا به زبان میارن، چون قبحش رو نمیفهمند. گاهی میپرسن، تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که گاهی میپرسن مثلا مولوی چرا که در مثنوی، کتاب بسیار جامع، کتاب بسیار خوبی است و بسیار سودمند، این چجوری که حرف زشتی زده که آدم خجالت میکشه بخون اون شعر رو؟ به خاطر این زبان دومه. ما هم که عربی زبان دومه همین جور است، احکام فقهی که میخونیم همون چیزهایی رو که مولوی به زبانش آورده و احساس بدی نمیکنه ما هم به زبان میاریم، احساس بدی هم نمیکنیم. اون کسی زبان دومی زبان انگلیسی است، اون هم همین جوره. بسیاری از لطائف زبانی رو اهل اون زبان متوجه میشن، نه کسانی زبان دوم دارن. حالا عبادت برای ما زبان دومه. این که ائمه معصومین علیهم السلام در ادعیه خاص مثل دای کومیت میفرمایند که انا عبدک الضعیف ذلیل حقیر مسکین مستکین، دیگه چی قراره که بگه؟ یعنی هر چی که من بگم، هر چی که من انجام بدم، این شایسته من است نه شایسته تو. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چی میفرمایید بر حسب نقل؟ انت کما اثنیت علی نفسک، چه حرفی شایسته توست، چه ذکری شایسته تو، چه توصیف و مدحی شایسته، هرچی خودت میگی، هرچی خودت میگی خوب خوب درجه یکی میگی، هرچی ما بگیم چی؟ اصلا شایسته تو نیست. بله شایسته ما هست، به خاطر اینکه زبان دوممون هست. هرگاه غیریت وجود نداشته باشه، به هیچ وجهی از وجود، به هیچ لحاظی، حتی بر اساس تحلیل، اگر غیریت وجود نداشته باشه، وقت عبادت میشه زبان اول. اگر زبان اول که شد، اون کسی که داره عبادت میکنه، عبادت میکند یک، عبادت هم میشود دو، خود عبادت میکند، برای خود عبادت میکند، اگر عبادت زبان اول باشه. اونی که در کربلا اتفاق افتاده که سبب شده که به عصت انبیا به کمالش نزدیک بشه، نتایج به عصت انبیا یا ظهور خلافت تحقق پیدا کنه، حالا همون نمونه های اندکی هم که در خود نهضت کربلا اتفاق افتاد، یعنی آدمایی که آدم به جایی رسیده که بعد از اینکه امام حسین علیه السلام بهشون فرمود که بر حسب نقل فرمود که برید، من بیعت ما از شما برداشتم، حالا شایدم برای این که خیالشون راحت باشه که با خیال اگر میخوام برن که نمیرن، اگر میخوام برن با خیال راحت میخوام برن، مثلا فرموده باشد که دست یکی از اهل بیت منم بگیرین همراه خودتون ببرید. البته اینا نمیتوان گفت که اینا رو قطعا امام حسین علیه السلام گفته و نمیتوان گفت که اینها تعارفه، تعارف برای انبیا و اولیا، مجامله برای انبیا و اولیا معنا ندارد. به صدق هم گفتن هم در همچین مواردی معنا ندارد، بنابراین احتمال داره که اینا رو حضرت نگفته باشد. ولی در هر صورت این هرچی که ما به خاندان پیامبر نسبت بدیم باید سند دقیق روشن داشته باشه، سند نداشت عقلمون اگر نقد میکنه اونا ارتباطی با خاندان پیامبر علیه السلام نداره. بنابراین شب عاشورا که بهترین شب است برای همون تعداد اندک اصحاب، بهترین شب است برای امام حسین، بهترین شب است برای اهل بیت امام حسین علیه السلام، روز عاشورا که بهترین روز است برای امام حسین، بهترین روز است برای اهل بیت امام حسین، بهترین روز است برای اصحاب و یاران امام حسین. امام حسین مثلا ولو به تعارف، به صدق که امکان پذیر نیست، به تعارف بگه که بیاین جمع کنیم بساط، نمیخوایم همچی روزی رو. مگه میشه که صحنه ای رو که قراره که خدای متعال به اعلی درجه ممکن ظهور پیدا کنه، تجلی پیدا کنه، بگه خیلی خوب الان برید دنبال کارتون، اگر حضرت میدونه که نمیره برای این کار یه چیزی گفته باشه، این که تعارف میشه، تعارف امکان پذیر نیست برای اهل بیت، برای ائمه، برای انسان‌های مخلص تعریف تعارف امکان پذیر نیست، اگرم به صدق و به راستی، اینم که اصلا درست نیست که این درسته که اهل بیت امام حسین، خود امام حسین علیه السلام، اینا به لحاظ جسمی که بشری مانند ما هستن سخت تحت فشار بودن، مصیبتی دیدم بیمانند که در جایی دیگه توضیح دادم. کمتر از اینم بود بیمانند بودا، نه این کارا چون اینجا خیلی سخت بود، ولی اینجا حقیقتا سخت بود، حقیقتا سخت است برای اون حیثیت بشریشان، نه حیثیت الهیشان، نه حیثیت وحیانیشون که معدن نبوتن، منزل وحیند. از اون جهت که سخت نیست، این بهترین صحنه است که در عالم هستی خدای متعال اظهار کرده است، نه در جهان طبیعت. کل عوالم هستی رو از اون اولین تعیان تا آخرین تعیان یک صحنه ای رو که خدای متعال لطفش رو 100% اظهار کرده باشد. شب روز عاشوراست، البته برای کسی که حیثیت وحیانی دارد، حیثیت آسمانی دارد، حیثیت الوهی دارد. اگر این گونه باشد اصلا بهتر از این امکان پذیر نیست، که اصلا امکان پذیر نیست. ببین به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم که خب اینا جدا جزء بحثمون هست. وقتی که اومدن خدمت پیامبر عرض کردن که این کفار قریش اومدن، حرفشون اینه شما کوتاه بیان، دست از نبوتت بردار، هر چی میخوای، خونی میخوای بهت میدیم، پول میخوای بهت میدیم، زن میخوای بهت میدیم، شهرت، ما اصلا در همه ریاست ها حرف اول تو ما تابع تو خواهیم شد، دست از نبوت بردار. سخن مشهور منصور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیه؟ فرمود اگر خورشید رو در دست راستم قرار بدید، ماه رو در دست چپم قرار بدید، ببین دست بردار، امکان نداره. نه خورشید رو، تمام ستارگان رو به من بدین، تمام این کهکشان ها رو، صدد شیشتانگش رو به نام من بزنین، ارزشش قیمتش و اندازه هدایت یک نفر نیست، لذتش سرورش اقتباطش و اندازه هدایت یک نفر نیست. یه نفر اگه به دست من هدایت بشه بهتر است، لذیذتر است، کاملتر است، خوشحال کننده تر است از اینکه کل جهان طبیعت رو شیشتانگ به نام من بزنید. وقتی امیرالمومنین علیه السلام به نمایندگی از پیامبر میخواد که بره یمن برای اینکه اسلام رو به یمنی ها که تقاضا کردن تعلیم بده، حضرت این همین نصیحت رو، این همین سفارش رو امیرالمومنین کرده برای اینکه ما یاد بگیریم، فرمود که یا علی وقتی که داریم به یمن اگر بتونی یه نفر رو هدایت کنی، این بهتر است از همه آن چیزهایی است که ماه و خورشید بر آن میتابد. یعنی هدایت کردن یه نفر اینقدر ارزش داره، وقتی اینقدر ارزش داره یعنی اینقدر کمال به دنبالش داره، اینقدر قرب داره، تعبیر دقیق‌تر اینه که اینقدر رضای خدا توشه. وقتی چیزی رضای خدای متعال این اندازه بی‌نهایت در عملی باشه، قطعا و یقینا محبوب امام حسین است، مطلوب و مرغوب امام حسین است. اصلا لذتی بیشتر از اون نمیتوان پیدا کرد. حالا این کار امام حسین این گونه است یا نیست؟ امام حسین با این کارهایی که در روز عاشورا انجام داده که شرح و توضیحش این زیارت ناحیه مقدسه است، این باید تفصیل بشه و به اون اندازه رو که در حد و توان و قابلیت ما آدمای معمولی است باید شرحش بدیم تا ببینیم در کربلا چه اتفاقی افتاده. این اتفاقی افتاده که امام زمان علیه السلام بر حسب نقل بیان کردند در زیارت ناحیه مقدسه. این رو ملازمه فرمایید که امام حسین وقتی که در مقابل این دشمن که قرار میگیره تیر داره میاد، ولی این تیری که داره میاد اضافه کنیم با اون حوادث دیگری که اتفاق میفته، تا روز قیامت میلیون ها نفر، میلیارد ها نفر هدایت میشود، یکیش قیمتش بیشتر است از کل عالم طبیعت، لذتش بیشتر است از کل عالم طبیعت. حالا اینجوری نگاه کنید، ببینید امام حسین علیه السلام در روز عاشورا چه لذتی میبرد، از حیث وحیانیش، از حیث آسمانی، از حیث بشری و حسابش شده است. از حیث بشری یعنی امام حسین تشنه که میشه، مثل ما تشنه شدیم، ممکن او مقاوم تر باشه، گرسنه که میشه، همینطور زخمی که میشه، اعصاب امام حسین کار میکنه. اینجوری نیست که تیر به بدنش بخوره بگه اصلا انگار که قبلا بیس کننده زده، نه، درد بدنی رو داره، اما در این حال اونی که این درد بدنی رو قوت، شدت یا ضعف میده، اون حیثیت ها و جنبه های روحی است. جنبه روحی اینه که میبینه که اهل عالم قرار کشتی او سوار بشن، مردمانی، نه شیعیان، نه مسلمونا، نه پیروان ادیان آسمانی،
بلکه دیگران، بودایی هم اینجوره، هندو هم همین گونه است، بلکه بسیاری چون اختصاص به اهل ادیان نهضت امام حسین و هدایتگری امام حسین و موصل بودن و مقرب بودن نهضت امام حسین اختصاص به پیروان ادیان ندارد، نه فقط مختص شیعه نیست، بلکه میشه که اون تعبیری که داره که به یا شیعه تا آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین، یعنی میشود مخاطب امام حسین بیدینای عالم هم باشن، کمونیستای عالم هم باشن، اگر سهمی از آدمیت داشته باشن، هر کسی که درجه ولو اندک و کوتاه از انسانیت، از آدمیت، از آزادگی که هویت آدمی رو تشکیل میده اگه داشته باشه، اینا قابلیت هدایت نادانست و ناخواسته وسیله امام حسین رو دارند. این تعبیرهای گفته میشه من بکا و ابکا و تباکا، این چه روایت باشد، چه سند داشته باشه، چه نداشته باشه، معقوله، نه فقط مکشوفه، معقوله. یعنی عقل همین اختزا رو داره که اگر کسی توجه به امام حسین داشته باشه ولو اعتقاداتش با اعتقادات امام حسین سازگاری نداره، به اندازه قابلیت وجودیش از برکات هدایت امام حسین برخوردار خواهد شد. فقط این نشان آدمی باید درش باشه، سهمی از انسانیت بخواد داشته باشه. حالا اون چیزی که در نهضت کربلا اتفاق افتاده اینه که امام حسین وقتی که میخواد کربلا که بیاد، نگاه میکنه تمام اعضای خانواده و نزدیکانش رو همراه خودش میاره. اینه که برای حکومت هم باشه آوردنی ضرورتی نداره، برای غیر حکومت هم باشه آوردنی ضرورت نداره، اما اگر قرار باشه که یه تابلوی بشود که نه فقط اون آتشی که در دل مؤمنین افتاده تا روز قیامت خاموش نمیشود، نه، یه تابلوی بشود که آدم های بی نظر، آدم های بی ایمان، آدم هایی که امام حسین نمیشناسن هم وقتی نگاه کنن در مقابل امام حسین کرنش کنن. یعنی چی؟ یعنی از الطاف خاص خدای متعال برخوردار بشن. البته این سخن به این معنا نیست که حالا هر کسی که یه مجلسی از امام حسین رو شرکت کرد یه خیالش راحت باشه، نه، اینو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم که اگر کسی یه مجلس امام حسین رو شرکت کرد، این سهم وافری از استعداد و قابلیت تجلی صور تفصیلی اسماء خدای متعال در وجودش پدید آمده است، سهم قابل توجهی است که از طریق نماز خوندن به دست نمیاد، این دیگه اتصال به ولی کامل هست، از طریق روزه گرفتن به دست نمیاد. وقت بر این اساس میبینیم که اگه کسی به اندازه، در روایات داریم به اندازه بال مگس، به اندازه بال پشه، اگر اشکش جاری بشه همین چشمش بیاد بیرون دیگه، یه بال که دیگه جاری نمیشه، همین که چشمش بیاد بیرون، این بهش بر واجب میشود. منطقه نه این که دیگه خیالت راحت باشه، نمازات هم جبران میشه، روزات هم جبران میشه، نه، این پایانش، معالش، نهایتش بهشت است. ولی اصلا مانعی نداره که وسط کار در اختیار ملائکه اعمالی و خدای متعال هم باشد. من برای این که دیگه حالا چون فرصت نداریم، فقط خدمتتون عرض کنم که یه بار از این دیدگاهی که امشب درباره صحبت کردیم، این زیارت ناحیه مقدس رو ملاحظه بفرمایید که امام زمان چی داره میگه. میگه اینا که دارم من نگاه میکنم، اجمالش رو فقط خدمتتون عرض کنم که تیر که به سوی امام حسین علیه السلام آمده یکی و دو تا و پنج تا و ده تا نیست، آن اندازه تیر به بدن شریفش خورده است که کسی از دور که نگاه میکنه بدن امام حسین نمیبینه. سنگ زدن، شمشیر زدن، نیزه زدن، اون اتفاقاتی که افتاده، بدن حضرت زیر سم اسبا گذاشتن، اهل بیت، تمام اینها، اینا برای چیه؟ اینا برای اینه که امام حسین میخواد یه کاری انجام بدهد که خلق خدا از اگه نتونستن از طریق نماز، نتونستن از طریق روزه، نتونستن از طریق ادیان و شعائر دینی ادیان، اگه نتونستن یه راهی، اونم راه نسبتاً هموار وجود داشته باشه که زمینه و استعداد تحقق خلافت الهی یا جامعیت کمالات در اونها پدید بیاد. صلی الله علیه و سیدی و مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. پروردگار مقربان درگاه قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبه و سنخیت به خاندان حبیبت را نصیب و روزیمون بفرما. پیوسته بر قرب و تقرب ما با آن خاندان متحر بیفزای، عمر و جان و مال و ظاهر و باطن و عمر و چراغاه شیطان قرار نده. به نبی و آله صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.